بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعله لما ذکرنا ذکر جماعتون کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم. بحث ما در این مسئله بود که شخصی مالک نصف خونه است، میره بنگا، میره من نصف این خونه رو فروختم. این معنای این جمله چیه؟ نصف این خونه رو فروختم، یعنی سهم خودش رو میخواد بفروشه، یا نصف این خونه رو اما سهم خودش و سهم شریکش، یعنی نصف مشا رو میخواد بفروشه. خب چه فرقی میکنه؟ میگه نصف خودشو سهم خودشو میفروشه، میشه به یه اصالتی دیگه، به چیز دیگری نیاز نیست. اما اگه نصف از این خونه رو میفروشه، خب اونم شریک میشه در این خونه به شکل مشا، پس انگار یک ربع از خودش فروخته، یک ربع از شریکش فروخته. اینجا اگر این فروش درست باشه، سه نفر مالک داره، یک دومش مال مشتری جدید میشه، یک چهارمش مال اون شریکش، یک چهارمش مال خودش، اگر نصف مشا از این خونه فروخته. و علاوه به تلفیقی از اصالتی و فضولی میشه، یعنی انگار سهم خودش رو، یک سهم خودش رو با سهم شریکش فروخته، بس متوقف بر اجازه شریکش میشه. پس وقتی گفت نصف، مراد از نصف چیه؟ محل بحثم، دقت کنید به این نکات ها، محل بحثم جایی نیست که قرینه داشته باشیم یا قصد داشته باشه یا صراحتاً قید کنه بگه چه من نصف مختص خودم رو میفروشم یا نصف مختص شریکم رو میفروشم، محل بس اینها نیست. میگه من فقط وقتی رفتم بونگا، اونی که قصد کردم مفهوم نصف دار، لا غیر، به تو نصفت دار. خب اینجا ما گفتیم چند تا مسئله است، یکی در مقام تصرف تملیک به دیگریه، اینجا یک مسئله است، ظاهری نسه انسان اونی که متصرفه تصرف میتونه بکنه در مقام تصرف سهم خودشه. کلمه بعتو اگر قرینه داشته باشه، ظهور در چی داره؟ ظهور در بی برای خودش داره. اما کلمه نصف نه، برعکس، ظهور در مشاع داره. این اولش این بود. دیروز یه نکته خوندیم، گفتیم نه، نصف درست ظهور در مشاع داره، ولی سهم خودش هم مشاعه دیگه، مگر سهم خودش تقسیم شده، افراز شده؟ کلمه نصف دار یه مفهوم کلی است، مصادیق متعددی داره. نصف دار، نصف مختص خودش هم نصف داره، اینم نصف مشاست، نصف مختص شریکش هم نصف داره، نصف به این معناش ربع از این ربع از اون، اونم نصف داره، یعنی نصف از مجموع، نصف از مجموع هم نصف داره، نصف مختص بهی هم نصف داره، نصف مختص به اون شریکش هم مثبت داره. اینا مصادیقن، اینا هیچ کدامو چه قصد نکرده. شیخ آخرش یه چیزی درست کرد، گفت که اگر انسان یه مفهوم کلی بگه، در حالی چون مفهوم کلی مصادیق متعددی داشته باشد، انصراف عرفی دارد به اون مصداقی که اون مالکه. از اینجا گفت پس فرد وقتی میفروشه، هم به تو نشون میده مال خودشو میفروشه، هم در مقام تصرف نشون میده مال خودشو میفروشه، هم این ظهور نصف و هم الان با این بیان برگردون به نصف مختص قش. میگه اون نصف مختص هم نصف مشاست دیگه، نصف افراز شده نیسته. یه مثالی هم دیروز زد، یه مثالی هم دیروز زد دیگه، من اون مثال رو امروز نمیزنم، مثال دومی رو میزنم که درس امروز ماست. ببینید، یک زنی بعد از اینکه ازدواج کرد و مهریش روشن شده، نصف مهریه رو به شوهرش برمیگردونه، هدیه میده. دقت کنید، گفت نصف مهریه رو من به تو هدیه دادم. مشاعنا، یعنی مثلا خونه مهریه بود، گفت نصف این خونه مال تو. بعد این شوهره طلاقش میده، قبل از این چسان دخولی صورت بگیره طلاقش میده. خب در طلاق هم باید زنه نصف مهریه رو برگردونه، در طلاق هم باید چیکار کنه؟ خب کدوم نصف مهریه رو؟ نصف از کل مهریه رو باید برگردونه. الان یه نصفی باقی مونده مشاعن، همون بحث اینجا هم میاد، آیا نصف از مهریه یا نصف چلان دست خودشه یا نصف از مجموع؟ خب آخه نصف از مجموع رو چجور برمیگردونه؟ من بین پرانتز یه چیزی بگم، اگر انسان یک مالی رو نتونه برگردونه، قیمتش رو برمیگردونه، بدلش رو برمیگردونه. آیا این زن اون باقی مانده نصف خونه رو به او برمیگردونه؟ میگه نصف خونه شو من هدیه دادم بهت، اون هیچی. این که طلاق دادی منو، در طلاقم باید نصف مهریه برگردونده بشه دیگه، این نصفی که در دست منه برمیگردونه یا نه؟ نصف از مجموع. خب نصف از مجموع برگردانده بشه، میگه بیا ربع از سهم من، اون ربع دیگر رو پولش رو باید بدم بهت. دیگه تلف شده دیگه. چجور تلف شده؟ من به تو هدیه دادم. هدیه دادن یعنی تلف کردن دیگه. پس انگار با این سه چهارم برمیگرده به شوهره، سه چهارم، یک چهارم دست این زنه میمونه. اما عوضش چی میشه؟ اون یک چهارم پولشو میده، بدلشو میده. آیا اونه یا این؟ اینجا که شارع مقدس گفته نصف المهر، منظور از نصف المهر چیه؟ نصف از مهر یا نصف از مجموع؟ نصف از مجموع چلان دستش نیست، نصف از مجموع دستش نیست. همون بس اینجا هم میاد، میگه ولعله لما ذکرنا، ولیکن با این بیانی که من کردم گفتیم که نصف یک مفهومی است، مصادیق متعدد داره، باید حمل کنیم بر اون نصف مشاعی که الان دست چیه؟ زنه. به همین خاطر همون سه دست خودش برمیگرده، چون همون نصف مشاع است دیگه. دقت کنید، نصف مشا سه تا مصداق داره اینجا. نصف مشایی که در دست شوهره که هدیه داده، نصف مشایی که در دست زنه هست، یکی هم نصف از این مجموع. بگیم از این سه تا مصداق، این کلمه نصف مشا اون مفهوم کلی است، یه مصداقش در ملک زنه، اون مصداق رو برمیگردونه میده، اونم نصف همشو میده. ایشون میگه به خاطر همین تبیین فتوای فقها اینه، میگه ولعله لما ذکرنا، به خاطر این توضیح ما، ما ذکرنا یعنی مفهوم کلی که مصادیق متعدد داره، یه بعضی مصادیقش ملک طرف، بعضیاش نه. ذکر جماعتون، یه عده ای از فقها در بحث طلاق این حرفو زدن، مثل فاضلین. فاضلین یعنی علامه و محقق حلی، این لقب ها صفت نیست. در کتاب های فقهی فاضل به علامه میگن، فاضلین به علامه و محقق میگن، و شهیدین هم که روشنه و غیره. در این مسئله اینطوری گفتن: لو استقل مرعت و اینن، اگر یک زنی صداق قرار دهد یک اینی رو، این مثلا اینجا یعنی خونه، زمه صداق نیستا، اینه، این بحث در این میاد، در زمه نمیاد. آقای من این باشه بحث میاد، زمه مشاد معنا نداره براش. خب میگه آقای من اگر مرعه یک اینی رو صداق قرار بده، صداق یعنی مهریه، بعد فوهبت نصف هل مشا قبل طلاق، قبل از طلاق نصف مشاعش رو ببخشه به شوهرش، این مهم نیستا، من به شوهرش گفتم ببخشه، ممکنه به شخص دیگری بخشیده، اون بخشیده شده مهم نیست، خلاصه نصفش رو بخشیده. خب الان زود که طلاق میده، طلاق قبل دخول میده، دست طلاق قبل دخول باید نصف مهریه رو برگردونه زنه. استحق از زوجو به طلاق نصف الباقی. فقها فتواشون این است که این شوهره با طلاق دادنش اون نصف باقی رو هم مستحق. نصف باقی، ان نصف الباقی ها، ان نصف الباقی یعنی چه؟ یعنی اونی چه؟ زن مالکه. ان نصف الف لام داره، لا نصف الباقی و قیمت نصف الموهوم، نه این که اینطوری حساب کنیم نصف از این باقی و نصف از اون قیمتی که بخشیده، یعنی ربع ربع حساب کنیم. و این ذکر و زالش احتمالن، ولو اینم به شکل احتمال گفتن، لکن فتواشون اون اولیه. ولیسه، چرا این حرفو زدن؟ همون تبیین ما، آقا این مفهوم کلی به اون الباقی هم صدق میکنه، اونم النصفه. ولیسه الا من جهت صدق نصف الالباقی، این فتوا نیست مگر از اون جهتی که اون نصفم بر اون الباقی صدق میکنه. پس این یه مفهومی است، مصادیق متعدد داره، اونی که الان در دست زنه هست اونم نصف دیگه، نصف مشاست. فیت خلوفی گلهی فنصف ما فرستم، اون آیه شریفه چه میگه؟ فنصف اونی که شما تعیین کرده اید، فرستم یعنی تعیین کرده اید، اونو به شوهراتون باید بدید، اونی که شوهراتون نصف این فرستم، خطابش به شوهر هاست، پس نصف اونی که شما تعیین کرده اید بگیرید از زنهاتون. خب تا اینجا ما میخواستیم حکمی که گفتیم تقویت کنیم، گفتیم ببینید این حکم ما که اون قانونی که دیروز ساختیم مفهوم مصادیق متعددی داشته باشه، اون مفهوم رو باید حمل کنیم بر اون مصداقی که مالک هست. اینم یه نمونش، یه نمونش هم دیروز خوندیم ها، یه نمونش هم دیروز خوندیم در بحث سلف پیش فروش، یادتون باشه اونم گفتیم. خب مرحوم شیخ از این حرفش اینجا یه مقدار کوتاه میاد، میگه شاید این اصلاً این فتوا از هر قانون ما نباشه، یه چیز دیگری باشه. من یه نکته خدمتتون بگم تا اون این فتوا روشن بشه. شما از یه نفری قرض گرفته اید، مثلا یه ماه بعد بدید، بعد از یه ماه همون عین پول او رو برمیگردونید، چون قرض نکردید، احتیاطاً قرض گرفته بودید. خب اینجا این عین پول رو از چه بابتی برمیگردونید؟ از این بابت اون عین بر شما واجبه یا نه؟ از اون بابت چه این عین خلاصه به بدل بودن نزدیکترین چیز دیگه، با اینکه به ذمه شما بدل قرض میاد، چون اصلا قرض معناش این است اینو من مالک میشم، به ذمه‌ام بدل او میاد، من از یه فردی 100,000 تومان قرض گرفتم، دیگه این عین 100,000 تومان ملک من میشه. به همین خاطر میام مصرف میکنم دیگه، ملک من میشه. من چه چیزی رو بدهکارم به او؟ به ذمه‌ام. در قرض به ذمه میاد، اما این ذمه رو در پرداخت میتونم با این بدم، چون اصلا این بدل شبیه ترین بدل است به اون ذمه. اصلا عین قرض دیگه نزدیک ترین بدل است به اون ذمه دیگه. می شاید فتاوای فقها در این بحث طلاق از اون بابت باشه، چون ببینید شاید زن باید ربع از اینو بده، ربع از اونی که بخشیده، اما از اونی که بخشیده این شبیهش همینه که الان دستش دیگه. به همه خاطر گفتن اون کل این سهمو بده. کل این سهمو دادن از بابت قانون نیست، ما توضیح دادیم از این بابت مثل قرضه. و این کانه یمچن توجیه و حاضل حکم این هم، ولو ممکنه این حکمی که از این فقها دادن یه نحوه دیگری هم توجیه بشه که به ما ارتباط پیدا نکنه. توجیهش چی باشه؟ ببینید این توجیه دیگه به ما ارتباط پیدا نمیکنه، اون قانون دیگه ما ساختیم. به انه لما کان الربع الباقی للمرء من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج، چون این یک چهارمی که از زن مونده دستش مثل است برای اون یک چهارمی که تلف شده و باید ما به زوجه میدادیم. نصف از این باید میدادیم، نصف از اون که هدیه داده ایم، یعنی نصف از مجموع به او میدادیم. اما چون این نصف از این میشه ربع دیگه، نصف از اون که دست زنه است میشه ربع، ربع از کل میشه. چون اون ربع باقی مانده مثل اون سه تلف شده دیگه، مثل قرض، از اون بابت گفتن که آقا کلشو بده. و مساویان له من جمیع الجهات، این مساویان یعنی اون ربع باقی مساویست با اون ربع تالف از جمیع جهات. بل لا تغایره، اصلا اینجا هیچ تبو من جمیع الجهات. بل لا تغایر بینهما الا بالاعتبار، اصلا تغایر بین این ربع و اون ربع تلف شده نیست، چون مشاهده، مگر بالاعتبار ربع تلف شده مال زود الان مال اون بخشیده شده است، ربعی هم که در دست منه مال منه به اعتبار، و اینا ربع دیگه، ربع از این خونه است. فلا وچل اعتبار قیمت دیگه، فقا گفتن اینجا قیمت رو اعتبار کنیم وچی نداره، همین به زنه میگیم کلی که در دست توست نصف خونه اونو بده دیگه، ربع رو بده، یه ربع قیمت اون رو یکی ربع رو بده دیگه وچی نداره. نه لزومی نداره، وچی نداره یعنی دیگه لزومی نداره به زنه بگیم که شما ربع سهم خودتو بده، بابت ربع باقی ماندم قیمت بده، این وقتی نداره. نظیرش کجاست؟ نظیر ما لو دفع المقترض نفس العین المقترض، نظیر جایی که بدهکار خود مال بده قرض گرفته رو بیده، معکونها قیمیان، با اینکه به ذمه‌اش اومده قیمی اومده باید قیمتش رو بده، اما این که نزدیکترین عین و شی نزدیکترین چیز است به قیمت و شی، دقت کنید آه. درسته به من به ذمه من قیمت اومده، اما نزدیکترین شی به قیمت این شی خود شیه. من یه وقت میرم به بازار میگم آخ قیمت این گوسفند چنده، یه وقت میگم نه عوض قیمت گوسفند خود عین این گوسفند رو به شما میدم دیگه. نزدیکترین چیز به قیمت و شی خود شیه، به همین خاطر گفتن ایبی نداره خود شی هم بده، با اینکه قیمی ها قیمی یعنی چه؟ یعنی پولو بده. گفتن این فقها ها اینطوری فتوا دادن ها، مثلی نیست، گفتن در قیمیات هم حتی خود عینو میتونه بده، نیازی نیست پول بده. آقا قیمیات میشه قرض گرفت؟ مثال میتونی به قیمیات بزنید؟ فردی میتونه گوسفند قرض کنه؟ بله؟ بله گوسفند. اما چی میاد به ذمه‌اش؟ قیمت. گوسفند و قرض شرط، میخواست گوسفند و قربانی کنه مثلا برای عروسی پسرش یا هر چیه، ولی عروسی مقدار یه ماه دیرتر اتفاق افتاد، دیگه نیاز پیدا نکرد، قرض گرفته بود، قیمتش به ذمه‌اش اومده بود، اما عوض قیمتش خود گوسفند رو میده، میدونه ایبی نداره، چون این و شی مثل اون قیمت هست من جمعی الجهات. میگه اینجا هم به شرح ایزن، پس به بحث ما ربطی نداره. خب بعد الان برمیگردیم به اصل بحث، توضیح بود اینا، این توضیح بود، و الا این توضیح رو بذاریم کنار، فتوا ظاهر فتواشون چیه؟ ظاهر فتواشون این است که نه، گفتن زنه کل سهم خودشو بده، نه از باب این که مثل اوست. میگه فقط یه عبارتی هست، اون عبارت برای ما مشکل سازه، اونم نگفتن حق شوهر رو بده از این نصف خودش، گفتن مقدار حقش رو بده. این کلمه مقدار نشون میده که این حق نیست، این مقدار حق اوست. پس مجبوریم این توجیه رو قبول کنیم. اول گفتیم توجیه، بعد میگه لاچن ظاهر انهم لم یریدو هذا الوجه، ظاهرا اینها این وجه رو اراده نکرده. منظور از وجه کدوم وجه؟ قبل از توجیه ها، وجه قبل از توجیه. من اینجا حاشیه نوشتم ها، منظور از وجه اون قانونی که ما درست کردیم، اینجا حاشیه اینطور نوشتم، ای الوجه الذی جعله نظیرا من ان الحکم به استحقاق زوج ان نصف الباقی من جهت صدق النصف علی، چون نصف صدق میکنه. نه ظاهرا این وجه رو قصد نکردن. چرا؟ از کدوم عبارت اینها فهمیده میشه؟ و انما استحقو اللو استحقو لنصف الباقی، این فقها این نصف باقی رو چجور تعلیل کردن که طرف مستحقه، این شوهر این نصف باقی که در دست زنه اونو مستحقه، گفتن به بقای مقدار حقی، چون مقدار حقش الان باقی مونده، نگفتن به بقای حقی، کلمه مقدار آوردن، نشون میده که این که در دست زنه خود حق مرده نیست، مقدارش مساوی است با حق مرده. فلا یخلو عن منافات لهذا المقام، پس با مقام ما منافات داره. مقام ما چی بود؟ مقام ما بعت و نسبت دار بود. ما گفتیم این نسبت دار رو بر کجا حمل کنیم؟ بر همین نصفی که مختص خودشه. آخره حرف ما این شد دیگه. میگه نه اینجا درسته ابتداعا ما به ظاهرمون رسید اینم مثل ماست، شبیه ماست، اما کلمه مقدار یه مقدار مانع این استفاده میشه. خب میگه یک باب دیگری هم هست، من بین پرانتز یه چیزی خدمتتون بگم، مکاسب خوندن یک مقدماتی داره، چون مقدمات رو باید بدونی. اولین مقدمه این است مکاسب فراز و نشیب داره، یعنی در یک مرحله مسئله رو تمام نمی کنه، نوعاً مراحل، مرحله به فاز به فاز، در یه فازی مسئله رو میگه، ادله رو میاره، شما فکر میکنید دیگه تمام شد، فتوای شیخینه، اینم ادلهش، بعد در فاز دوم تمام ادله قبلی رو نقد میکنه، یه نظر دیگری میده، این فاز دوم. فاز سوم میبینید بعضی یه نظریه جدید، به همین خاطر یکی از خصوصیات مکاسب فراز و نشیب بودنه. اینو دقت نکنید گم میشید در مکاسب. ببین در همین بحثی که الان ما مطرح کردیم، اوایلش کلمه نصف الدار رو به چی ظهور میداد؟ نصف مشا. بعد اومد با همین نصف مشا تحلیل کرد به نصف مختص، گفت نصف مشا مصادیق زیادی داره، خود نصف مختص هم نصف مشاست. این فراز دوم بود دیگه، واز دوم بود. خب یک خصوصیتش اینه مکاسب، خصوصیت دومش دائره المعارف بودنشه. این چیه؟ این هم دقت کنید، مکاسب ظاهرن کتاب بیعه، باطنن کتاب کل معاملات. تمام ابواب معاملات رو اینجا بحث میکنه، بررسی میکنه. به همین خاطر در بیع فضولی اولا شروع کرده این به بیع فضولی، وسطاش میشه عقد فضولی. ببینید در عقد فضولی بحث میکنیم، نکاح هم بحث میکنیم، صلح هم بحث میکنیم، سایر عقود فضولی هم بحث میکنیم. این یعنی دایره المعارف بودن. این دو. سه، بازم اینم خصوصیت دایره المعارف بودنشه، شیخ در ادامه مباحث فقط با فتوای خودش ادامه نمیده، بعضی وقتا تمام نظریات رو در فرع بعدی هم ادامه میده. مثلا معاتات، شیخ نظرش چیه در معاتات؟ ملکیت متزلزل، یعنی مثل محقق ثانیست نظرش. اما هر کجا شیخ دوباره یک فرعی از معاتات رو مطرح میکنه، میاد میگه اگر ما معاتات رو مباح، فایده معاتات رو اباحه بدانیم، در این مسئله این میشه. اگر ملکیت ملتزمه بدانیم، متزلزل، این میشه. اگر ملکیت لازمه بدانیم، این میشه. باطل بدانیم، این میشه. یعنی دیگه آقای شیخ شما با اونجا نظر انتخاب کردی، طبق اون نظر فرع دوم رو ادامه بده. میگه نه، من برای شما کتاب فقیه‌ساز میخوام درست کنم، شما باید در فرع دومم تحلیل تمام اون اقوال رو بیایید یاد بگیرید. من شیخ انصاری قائل به این رأی شدم، ممکنه یک فقیه قائل به اون یکی رأی، اینجا چی بخواهد گفت؟ اینم دایره المعارف، خصوصیت دایره المعارف. پس سه تا خصوصیت برای مکاسب گفتم، یک، فراز و نشیب داره، فاز بحث میکنه. دو خصوصیت دایره المعارف درش هست. یک، کل ابواب معاملات رو بررسی میکنه، دیگه بیع الفضولی نیست. اینو بعضی از بزرگان اینطوری تحلیل میکنن، میگن مسئله رو تبدیل به قاعده میکنه، اول به شکل مسئله مطرح میکنه، نتیجه ای که میگیره میشه قاعده. میشه بیع فضولی چیه؟ نتیجهش میشه عقد فضولی چیه؟ دقت کنید، در بیع فضولی شروع میکنه، در عقد فضولی ختم میکنه، قاعده درست میکنه، در کل ابواب فکر اینو تطبیق میده. مثلا شروط متعاقدین رو در بیع شروع کرد، اما متعاقدین در تمام عقدها شروطینه. روشن شد؟ خصوصیت سوم هم عرض کردم دیگه، اون اقوال رو در مراحل بعدی هم میاره. اینا خوبه با این نگاه به مکاسب نگاه کنید، عمق مکاسب فهمیده میشه چی میخواد بگه. و الا اگر بخواید فقط مثل رساله نگاه کنید به مکاسب، چی نمیفهمید ازش. خب و نظیره فی باب ظهور المنافات انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.